أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسه 90 از مباحثه اصول در باب ارتباط واجب تعبدی و توسلی با اوامر بودیم. اینکه صيغه امر اقتضائش به ماهی صيغه الامر چیه؟ واجب تعبدی است یا واجب توسلی است؟ مقتضای اصل اولیه چیست؟ به این قسمت رسیدیم که اگر ما بودیم و صيغه امر، هیچ قرینه‌ای هم وجود نداشت، دلیلی هم نه بر تعبدیت نه بر توسلیت نبود، آیا اصلی وجود دارد که نعتمد علی بلش اعتماد بکنیم یا اصلی وجود ندارد؟ برخی ها فهمودن فقدان الاصل، اصل وجود نداره. اگر اصلی وجود دارد، اینجا اصل لفظی چیست؟ اول اصل لفظی. درباره اصل لفظی بحث کردیم که آیا اطلاق وجود داره اینجا، میشه اطلاق استفاده کرد یا نه، اصالت الاطلاق رو. اونایی که گفتن اصلی وجود ندارد به جهت اینکه قائل بودن بر اینکه اخذ قصد قربت در مأمورون به و در صيغه امر محال است، مستحیله، و هر جایی که استحالت تقیید، استحال الاطلاق، تقیید محاله، اطلاقش هم چیه؟ محال استش. لذا فهمودن اینجا اصلی نداریم، اصالت الاطلاق نمیتوانیم پیدا کنیم در اینجا. برخی ها فرمودن بر این که این مثل مرحوم آخوند، برخی ها فرمودن بر این که نه، اصل وجود دارد در اینجا. خب اینجا که اصل وجود دارد، چون مقید کردن اوامر رو به قصد قربت محال نمیدانستن، ممکن میدانستن، اینجا اصل لفظی اول چیست، بعد ببینیم اصل عملی چیست. درباره اصل لفظی بحث کردیم طور مفصل، نظراتی بود، از جمله نظرات این بود که اصل لفظی وجود دارد در اینجا. برخیا فرمودن بر این که اصل لفظی در اینجا از کنم محضر شما وجود ندارد. درباره این ادله که اصل لفظی هست یا نیست بحث شد، استدلال کردن به روایات، اصل مقتضاش تعبدیت، مثل مرحوم آخوند و دیگران که بحث کردن، گفتن بر فرض این که اگه اطلاق مقامی باشه اینطور می شود. اینها چند دلیل اقامه کردن. دلیل اولشون کتاب الله و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، و دلیل دومشون روایات باب النیه، دلیل سومشون حکم عقل به این که باید همراه قصد قربت انجام بشود. خب اینا رو پنباش رو زدیم، بحث کردیم، گفتیم که اصل لفظی ممکن است وجود داشته باشد، اصل لفظی امکانش هست، اما این ادله این آقایان رو نپذیرفتیم. هر کدوم از این ادله در اصل تعبدی دچار مشکل بود. خب حالا و اما لو انکرنا وجود الاصل، وجود اصل لفظی، اگر انکار کردیم وجود اصل لفظی رو، گفتیم نیست، اصل لفظی وجود ندارد. چرا نیست؟ یا به خاطر این که اصل تقیید امر رو به قصد قربت محال دانستیم پس اطلاقش هم محال می دانیم، این یه جهت. یا نه، به خاطر این که اصل لفظی ممکن هست لکن امکانش ما دلیل بر وجودش پیدا نکردیم، نتوانستیم مراجعه بکنیم. در هر صورت اگر گفتیم اصل لفظی وجود ندارد، اینجا تصل و نوبت و الى الاعتماد او البحث على اصل عملی، اینجا نوبت به این میرسه که اصل عملی چیست، چون اصل لفظی مقدم بر اصل عملی. اصل لفظی برای ما مبین و کاشف است نسبت به حکم واقعی، اصل عملی قرار برای ما حکم ظاهری مشخص بکند. فهمودن بر این که در اینجا اصل عملی چه اقتضا می کند؟ آیا اصل عملی اقتضا می کند در اینجا براءت از تعبدیت یا اشتغال به تعبدیت؟ چون ما اینجا یه توسلی داریم بدون قصد قربت، یه تعبدی داریم با قصد قربت. خب اگر ما بودیم و صیغه امر دلیلی نداشتیم علا احد الطرفین، و از کنم محضر شما که اصل لفظی هم پیدا نکردیم به اصالات اطلاق تمسک کنیم، حالا اینجا ما باشیم و اصل عملی، اصل عملی در اینجا چه اقتضا می کند؟ چه هست اصل عملی در اینجا؟ در اینجا آنچه که مورد بحث واقع شده پیرامون دو اصله، دو تا اصل در اینجا در میان اصول عملیه قابل تصور است که اینجا وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه، بتونیم اعتماد بکنیم یا نتوانیم. پیرامون دو اصل از اصول عملیه بحث شده، یک اصالت البراءه، دو اصالت الاحتیاط یا اصالت الاشتغال. اولین اصل در اینجا اصل براءت است، البته براءت به قسمیه، براءت به هر دو قسمش، چون براءت عقلی داریم و براءت شرعی داریم، هم براءت عقلی هم براءت شرعی، هر دوش دربارش بحث شده. اصل دوم اصل اعتیاد. خب ما باشیم و این صیغه امر در اینجا اصل لفظی هم نداریم، قرینه هم نداریم بر احد الطرفین، اقتضای اصل عملی چیه؟ اینجا اصل عملی ما آیا اصل براءته یا اصل از کنم حضر شما اشتغال و احتیاط است؟ در اینجا سه قول ایجاد شده، سه وجه یا سه قول ایجاد شده. یک، اصل از اصول عملیه در ما نهنفی اصالت البراءت است، اصل براءت هم عقلی هم شرعی، هر دوش در اینجا قابل جریانه. این یک نظر، یک نظر این است. این نظر تقریبا از کنم محضر شما که برخی از آقایان اینو قبول دارن. نظر دوم این است که فرمودن بازم اصالت البراءه است، اما اصالت اصل براءت شرعی نه اصل براءت عقلی. اصل براءت عقلی در اینجا جریان پیدا نمی کند، اصل براءت شرعی جریان پیدا کنه. هر کدوم از اینا دلیل داره، بیان میشه انشاءالله. اما وجه سوم و دلیل سوم در اینجا، یا قول سوم نه دلیل سوم، قول سوم در اینجا این است که بگیم نه آقا، نه براءت عقلی نه براءت شرعی، بلکه اصل عملی در اینجا چیه؟ همانا اصالت الاحتیاط است، اصالت الاشتغال استش. این سه تا نظر در اینجا بیان شده. اگر ما تابع اولی بشویم، تأمل کنید سه تا نظر بود، یک براءت عقلی و شرعی، دو براءت شرعی فقط، سه احتیاط، دو تا اصل اما سه تا قول ایجاد شده. یکی اصل براءت، یکی اصل اعتیاد. براءت دو شرط دارد. در اینجا اگر ما قائل به قول اول و دوم بشویم، به جریان اصالت البراءه العقلیه منها و شرعیه، به هر کدام از اینا قائل بشویم، نتیجه جریان اصل براءت چیه؟ توسلیت است. نتیجهش اینه که امر میشه امر توسلی، امر تعبدی نیست. چون ما شک میکنیم که اینجا آیا ذمه ما مشغول شده است به قصد قربت یا مشغول نشده به قصد قربت. اصل در اینجا براءت است. اصل در یعنی شک در اصل تکلیف زائده. قصد قربت امر زائد است. ما شک میکنیم آیا ذمه مکلف اینجا مشغول شده به این تکلیف زائد قصد قربت یا مکلف نشده. شک میشه در اصل تکلیف. لذا فهمیدم برای این که اینجا تعبدیت برداشته میشه به اصالت البراءه. قصد قربت لازم نیست، اگر بدون قصد قربت انجام بده کفایت میکند. این نتیجه جریان اصل براءت است، چه در وجه اول و چه در وجه دوم هستش. اما اگر قائل به اصل قول سوم بشیم، وجه سوم بشیم، که فرمودن در وجه سوم اصل در اینجا از اصول عملیه چیه؟ اصل احتیاطه، اصل اشتغاله، اصالت الاشتغال است. اینجا اگر قائل بشیم حتما در اینجا نتیجه قول به جریان اصالت الاعتیاد قطعا نتیجهش تعبدی بودن امر استش و تعبدی بودن این واجبه. پس دو تا جریان ایجاد شد. اگر جریان اصالت البراءه عقلیتا و شرعیه او شرعیتا فقط، اونجا نتیجهش چیه؟ نتیجهش این است که توسلیه، اصل توسلیت الا ما اخرجه الدلیل. اما اگر نه، در قول سوم قائل بشویم اصالت الاعتیاد، جریان اصالت الاعتیاد موجب می شود که اوامر رو چیکار کنه؟ واجبات رو اولا و به ذات تعبدی فرض کند. چون میگیم ذمه ما مشغول شده، ذمه ما یقین داریم مشغول شده به تکلیفی. تأمل کنید در جریان اصالت الاعتیاد اینه، میگیم ما ذمه مون مشغول شده یقینت به تکلیفی، به نماز. اما اینجا مرددیم، شک در این داریم که آیا نمازی که به گردن ما واجب شده است نماز مع قصد قربته یا نماز بدون قصد قربت است. در اینجا این واجب تعبدیه یا واجب تعبدی نیست. در اینجا میگیم چون به اصل تکلیف ذمه ما مشغول شده، لذا اشتغال یقینی، الاشتغال الیقینی یستدعی الفراق الیقینی. اشتغال یقینی مستدعی فراق یقینیه. من وقتی میدونم ذمه من یقینا مشغول شده، باید چیکار کنم؟ باید کاری بکنم که ذمه‌ام رو افراغ کنم، فارغ کنم، ذمه‌ام فارغ بشود از این تکلیفی که وجود داره. لذا کی ذمه من فارغ میشود؟ اون وقتی که با قصد قربت انجام بدم. چون اگه بدون قصد قربت انجام بدم بادم این شک هست، شاید بری شده شاید بری نشده است، و تا با شاید هم تکلیف، انجام تکلیف و ادای تکلیف ثمره‌ای از کنم محضر شما ندارد. خب آنچه که محقق صاحب کفایه، اون هم به تبع شیخ اعظم انصاری بیان شده است در اینجا، همین قول سومه، همین قول سوم است که چه باشد؟ که اصالت و احتیاط جاری میشه بر مبنای قول صاحب کفایه به تبع از شیخ اعظم انصاری. این است که وجه سوم یعنی اصالت و احتیاط در اینجا جریان دارد، نه براءت به قسمیه، براءت عقلی یا براءت عقلی و شرعی، هیچ کدوم از اینها نیستش. خب تصریح بیان جناب شیخ و صاحب کفایه هم در این است که این احتیاط در اینجا به حکم عقله. تأمل می‌فرمایید؟ ببینید ما اینجا ذمه‌مون مشغول شده به تکلیفی، از امری که به ما شده ما یقین داریم که ذمه ما مشغول شده به یک تکلیفی. اون تکلیف هم میدانین چیه؟ نمازه، روزه است، هر چیزی از این هاست، این تکلیف است. اما فقط شکمون در اینه که این تکلیفمون با 10 جزء ساقط می شود یا با 11 جزء، که قصد قربت مثلا یکی از شرطش باشه، یکی از اجزاش باشد. آیا قصد قربتم باید باشه تا این تکلیف ذمه من برداشته بشود، یا بدون اونم برداشته میشود؟ کی ساقط میشه اندر شک؟ اون زمانی که من اون جزء 11 رو هم بیارم، چون تکلیف آمده. اما شک من در این است که آیا این تکلیف بدون قصد قربت هم غرض مولا رو تحصیل میکند یا غرض مولا رو تحصیل نمیکنه؟ میگه اونقدر باید کاری انجام بدیم تا غرض مولا تحصیل بشود. پس این بناءً علی ذلک تعبدیت مقتضای اصل عملی است در اینجا. احتیاط اینجا نتیجهش تعبدیت است در اینجا. این حرف محقق صاحب کفایه و به تبعش از کنم که شیخ انصاری، که عبارت صاحب کفایه اینه، فمود فعلم انه لا مجال ها هنا الا لاصالت الاشتغال. به صراحت فرمودن که در اینجا هیچ مجال و چاره‌ای نیست مگر برای جریان اصالت الاشتغال و اصالت الاحتیاط در اینجا. خب این هم به حکم عقل است، یعنی وقتی ذمه ما مشغول شد شک در اصل تکلیف نداریم، اصل تکلیف رو یقین داریم، اینجا ذمه ما به تکلیف اشتغال پیدا کرده، میدونیم ذمه ما به وجوب نماز یا زکات یا دیگری مشغول شده، حالا شک داریم آیا این تکلیف ساقط میشه بدون قصد قربت انجام بدیم یا ساقط نمیشود. اینجا عقل ما حکم میکند که حتما اونی که احتمال خلاف داده هست رو انجام بده که دیگه احتمال خلاف درش نباشه. خب پس تکلیف به عهده ماست، ما به دنبال اخراج عهدتنا عن التکلیف هستیم، و این لا یمکن الا به امتثال قصد الامر و قصد قربت. این همون حکم عقلیست در اینجا وجود دارم. بازم به بیان دیگه گفتیم اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواد و در اینجا این چنینه. خب انقلت، تأمل کنید یک جور دیگه هم بیان بکنیم مسئله رو، و آن این است که میگیم آقا اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد در اینجا، اینم با حکم عقل است، باید با قصد قوت انجام بشه. اما بعضی ها آمدن اینطور گفتن، گفتن آقا این مورد اینجا، ببینید نمازی که به گردن شما آمده 10 جزء داره، یکی هم شما گذاشتی کناره شده چی؟ شده 11 جزء. این جزء 11 قصد قربته، درست شد؟ خب میفهمم بر این که آقا در اینجا امر دائر مدار میشود بین اقل و اکثر ارتباطیین، اقل و اکثر ارتباطی. ما اینجا تکلیف ما 2 صورت دارد: یک نماز 10 جزئی بدون قصد قربت، 2 نماز 11 جزئی با قصد قربت، درست؟ خب اینجا وقتی در اقل و اکثر ارتباطی ایجاد شد، اینجا محل جریان براءت است. عقل حکم میکند به این که آقا اون جزء زائد وقتی شک داری به تعلق نگرفته به تکلیف و از گردن شما برداشته شده. خب اینجا همه حرفو بزنیم، اینجا بیایم همین حرفو بزنیم، چرا اینجا این حرفو نمیزنیم؟ ما که شک داریم درباره این نماز 10 جزئی یا نماز 9 جزئی، خب اینجا اصل براءت ذمه ماست از جزء 10، ولی شک داریم، اصل براءت ذمه ما از جزء چیه؟ جزء 10. خب اگر کسی همچه حرف بزنه جوابش چیه؟ جوابش این است که میگیم که آقا ما در این موارد اجازه جریان اصل براءت رو نداریم. نمیتونیم در اینجا اصل براءت رو ما از کنه محضرش ما جاری کنیم. چرا؟ به خاطر این که اینجا با اون مورد 9 جزئی و 10 جزئی اقل و اکثر ارتباطی مختلفه، تفاوت دارد. در اقل و اکثر ارتباطی میگیم دو تا تکلیفه، صلات با 9 اجزا و صلات با 10 اجزا، 9 جزء یا 10 جزء. ما شکمون در این است که آیا نماز 10 جزئی تکلیف من است یا نماز 9 جزئی. تأمل فرمودید؟ اینجا شک دارم آیا امری که صادر شده به نماز 9 جزئی یا به نماز 10 جزئی، هنوز تکلیف به گردن من نیامده. در اصل تکلیف من شک دارم، تکلیفم نماز 9 جزئیه، تکلیف نماز 10 جزئیه، لذا اینجا اصل براءته. به خلاف ما نحنفی، در ما نحنفی میگیم نه، تکلیف به گردن ما آمده است، اما شک دارم این تکلیف به گردن من آمد، آیا ذمه من بدون قصد غربت با اتیان این عمل هم ساقط می شود، فارغ می شود یا نمی شود؟ اینجا فهمودن جای اصل از کنم محضر شما احتیاط است، نه اصل براءت در حقیقت. پس بنابراین اینجا با اونجا متفاوت است و نمی شود با هم ارتباط داد و با هم از کنم محضر شما که چون اصل تکلیف. مثلا مثالش اینه، میگیم آقا ما میدانیم که اتق رقبه اعتق رقبتن به گردن ما آمده است. اعتق اینجا تکلیف و اعتق به گردن ما آمده، من میدونم یک آزاد کردنی به گردن من است، اما این آزاد کردن آیا بدون ایمان هم شامل میشود یا با ایمان شامل میشه؟ رقبه مؤمنه شرطه یا رقبه مؤمنه شرط نیست؟ چون ایمان شرط زائد بر رقبه هست، میگیم اصل براءته، اعت رقبتن، یه مؤمنه آزاد بکن. یا باز در مثل ما نحنفی شک میکنیم که آیا اعتق رقبتن مؤمنتن به قصد القربه یا بدون قصد قربت. باز اینجا چون این شرط شرط زائد هستش، لذا از کنم محضر شما که در حقیقت اینجا این نکته اصل براءت جریان پیدا نمیکنه، حتما اصل اعتیاد جریان پیدا میکنه، برای اینکه بتوانیم ما ذمه خودمون رو از این بری کنیم. این مقتضای از کنم محضر شما اصل عملی است بر مبنای شیخ اعظم انصاری و محقق صاحب کفایه که اینها قائل بینن که اصل اعتیاد است و اصل براءت در اینجا جریان پیدا نمیکنه. اصل اعتیاد هم جریان پیدا بکند، نتیجهش می چشید؟ نتیجه می شود تعبدی بودن اوامر. جریان اصالت الاعتیاد ثمرش این است که می شود واجبات و اوامر اصالتن و به ذات می شود تعبدی، توسلی نمی شه، توسلی دلیل می خواد در حقیقت. به بیان دیگه این که ما واجبمون در اینجا مشکوک است از جهت تعبدی و توسلی، لذا اینجا از کنم محضر شما که اگر بدون قصد قربت به جا بیاورم، تأمل کنید، من یه جور دیگه بیان کنم این رو، ببینید حضرات، من واجبی به گردن من آمده، اما این واجب مشکوک است که این واجب تعبدی است یا توسلی، این واجب با قصد قربت باید انجام بشه یا بدون قصد قربت باید انجام بشود. خب حالا علا فرض من رفتم بدون قصد قربت انجام دادم این واجب رو، بدون قصد قربت انجام دادم، اینجا که حکم برای من واقعش معلوم نیست، واقع قصد قربت شرط بود، در واقع اندالله قصد قربت شرط بود یا نبود، ما براءت جاری کردیم و بدون قصد قربت انجام دادم، فردای قیامت که آشکار میشه این واقع آشکار میشود، یا اون واقع مطابق است باش این کاری که من انجام دادم، من انجام دادم با واقع مطابق است. خب اگر مطابق بود واقع قصد قربت شرط نبود، واقع قصد قربت شرط نبود، منم بدون قصد قربت انجام دادم، اما اینجا تکلیف من چی می شود در روز قیامت؟ آیا من استحقاق عقاب دارم یا ندارم؟ کار من مطابق با واقع انجام شده، میگن بازم مستحق عقابه. چرا؟ چون ایشان تجری کرده. تجری رو قبلا خوندیم، تجری حرام است. تجری کرده چون ایشون میدانسته واجه به گردنش آمده است، اما به دنبال این نرفت که ذمه‌اش فراغ یقینی پیدا کند، اومد قصد قوت انجام نداد، تجری کرد برای مخالفت امر مولا، لذا روز قیامت استحقاق عقاب دارد ولو اینکه کار او موافقه با واقع انجام شده. اما اگرم موافق نبود، واقع در اومد که قصد قربت شرطه، من بدون قصد قربت انجام دادم، بازم اینجا خلاف واقع مرتکب شدم، حسب دلیل نرفتم خلاف واقع مرتکب شدم، بازم اینجا استحقاق چی دارم؟ استحقاق عقاب دارم. در اینجا مضافن بر این استحقاق عقاب که دارم، اشکال عقاب لا بیان هم در اینجا وارد نمی شود، به خاطر اینکه همین که خدا امری رو واجب کرده بر من و من می دانم تکلیف به گردن من میاد، عقل منم حکم می کند که باید غرض مولا رو تحصیل کنی، خود این بیان است. حکم عقل من، حکم عقلم رو گوش ندادم، حرف عقلم رو گوش ندادم، قصد قربت نکردم، حالا لذا خود این بیانه، باید عقابشو در قیامت هم بکشم. لذا فهمودم بر این که این جریان اصل اصالت الاعتیاد مقتضای اصل عملی است. بنابر این نظر و این مبنا ادامه بحث انشاءالله در جلسه بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم.